بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 519 روز شنبه مورخ 13/10/93.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسئله سوم از مسائل حج مندوب این است که حضرت امام می فرمایند یستحب لمن لیس له زاد و راحله ان یستقرز و یحج اذا کان واثقا بالوفا. کسی که زاد و راحله نداره مستحب است که قرض کند و به حج برود اگر وثوق دارد که قرضش رو می تواند ادا کنند. دلیل بر این حکم روایاتی است که در باب 50 از ابواب وجوب حج صاحب وسائل نقل میکنند که روایات معتبر هم در بین اینها هست به این مضمون: این کان خلف زهری مالن این حدث بهی حدثون ادیه قال نعم. اگه این فرد یه پشوانی داره که اگه در راه مکه یه حادثه ای براش پیدا شد این قرضشو ادا کنه، قرض بکنه، امام فرمودن بله این کار رو انجام بده. یه سری روایات هم داریم که ثواب برش ذکر میشن. دقت کنید احادیث این باب چند موردش از موسی بن بکر واسطی که در گذشته به تفصیل نسبت به او سخن گفته ایم که بسیار خلاصه‌اش این است: مدرسه نجف مرحوم آی خویی برای اثبات وثاقت او تمسک میکنند به کلامی که نجاشی نقل کرده است که صفوان شهادت داده است که کتاب موسی بن بکر لیس فیه اختلاف عند اصحابنا، لذا اجماع اصحاب بر اعتماد به کتاب موسی بن بکر است. وساقتش هم نتیجه گیری میشه، اعتبار کتابش هم ثابت میشه، لذا حداقل 274 روایت از این جهت اعتبارش ثابت میشه. ما اون جمله رو آوردیم و توضیح دادیم که ظاهراً مدرسه نجف از این جمله اشتباه برداشت کردن. هازا لیس فیه اختلاف بین اصحابنا مشار الیهش، کتاب موسی بن بکر نیست، بلکه یه حدیث است در باب ارث و میراث. این حکمی که در این حدیث است لیس فیه اختلاف بین اصحابنا، نه کتاب موسی بن بکر، به روشنی عبارت دلالت میکنه. دوستان خاطرشون هست حالا کجا اشاره کردیم؟ من یادم نیست ولی قبلا اشاره کردیم، اینو توضیح دادیم دیگه. باز اگر دوستان پیدا کردن اشاره کنن مراجعه کنید، اونجا دوستانی هم نبودن و توضیحات رو ببینن که بعد نتیجه گرفتیم. لذا طبق مبانی مدرسه نجف دلیل بر وساقت موسی بن بکر یا اعتماد به کتابش وجود نداره. لذا 274 روایت طبق مبنای مدرسه نجف دچار اشکال میشه. مازالک ما قائل شدیم به وساقت موسی بن بکر به خاطر نقل ابن ابی عمیر و صفوان به سند صحیح عن موسی بن بکر. لذا روایات باب پنجاره که نگاه کنید، ولو مرحوم آقای کوهی میگن این روایاتی از موسی بن بکر معتبره، ولی طبق مبانیشو نباید قائل به اعتبار بشه. اون جمله نجاشی از دلالت بر این معنا نمی کن، چیز دیگه میگه. توجه نشده به سطح و زیل جمله و دقت در جمله نشده. نقل ابن ابی عمیر و صفوان مشایخ ثلاثه هم که علامت وساقت نمیدونن آقای خویی، دلیل دیگه بر وساقت موسی بن بکر واسطی طبق نگاه آقای خویی پیدا نمیشه. زنباد بگیم طبق نظر ایشون مبانی ایشون ثقت، ولی به نظر ما نقل ابن ابی عمیر و صفوان به سند صحیحین عنه هست، لذا اون روایات میشه از این جهت معتبر. دقت کنید نکته دیگری در این روایات هست و آن این است که بعضی از فقها برای اثبات این حکم استحباب قرض، استقراض برای حج اگه وثوق به ادا داره سریعاً تمسک کردن به روایت پنجم از باب پنجم روایت عبدالملک ابن عتبه از امام هفتم علیه السلام با این که روایات معتبری در این باب هست اشکالمون اینه چرا به خصوص این روایت تمسک شده است. در این حدیث پنجم از باب پنجاه علی ابن حکم از عبدالملک ابن عتبه قال سألت ابا الحسن علیه السلام عبدالملک ابن عتبه مردد است بین نخعی و هاشمی عبدالملک ابن عتبه نخعی سقاس و عبدالملک ابن عتبه یا هاشمی توثیق نداره و علی ابن حکم از عبدالملک ابن عتبه یا هاشمی روایت زیاد نقل میکنه لذا احتمال قوی ممکنه اینجا وجود بگیره که عبدالملک ابن عتبه یا هاشمی است. احتمال قوی هم نباشه احتمال مساوی است که عبدالملک ابن عتبه هاشمی است یا نخعی. اگه هاشمی باشه توثیق نداره لذا به جهت اشتراک این راوی وثاقتش محرز نیست. بنابراین از بین اون روایات انگوش فقط روی روایت گذاشتن خب یه کمی اشکال نیست مگر اینکه بگیم قالب تساهم در ادله سنن است محقق و بالاخره یه روایت از بین اینا انتخاب کرده در مستحبات که لازم نیست خبر صحیح باشه همینو شاهد بگیریم مثلا بله قرض کراهت دار مرجوعه بالاخره در بعضی جاهاش مکروه بعضی هر مرجوعی مکروه نیست ولی مرجوعه بعضی جاهاش مکروه بله وقت اینم نقطه مهم همینه که در خصوصی این باب بالاخره این اجازه داده شده که اگر اطمینان داره به این که میتونه ادا کنه برای این کار قرض هم بکنه کار اگه کسی برای غیر اصل زندگیش یک وسی ماشینش میخواد دو تا مدل بالاتر کنه میخواد برای قرض کنه این شاید مرجوع باشه این قرض ولی اینجا در خصوص این عملی قرض مرجوع نیست این راجه هم هستش این قرض اول کلام حالا باز در یک جایی بحثم میکنیم میرسیم در ذیل اعصام عمره این اطلاق حج اصغر بر عمره اطلاق حقیقیه که احکام حج رو عمره داشته باشه و حج مطلق احمد حج اصغر و اکبر است یعنی این اصلاح حقیقی نیست، اینم یک جا میرسیم از خوش میزنیم. اگر اصلاح رو اونجا حقیقی گرفتید وقت هر جا یستحب و للحج یعنی الحج الاکبر و الاصغر به اصلاح مثلا، ولی این اول کلامه، بلکه به نظر ما اینجوری نیستش. حالا میرسیم بهش. پس بنابراین مسئله سوم یک فرع بیشتر نداره و اون فرع مستدل است، مستحب است لمن ليس له زاد و راحله قرض کنه و به حج بره اگر وثوق به وفا داره. بله؟ حالا باز اونو بعد کنی میخواید بگید که این در بحث حج واجبه مثلا؟ نه، این روایات زیاده، باب پنجاه رو نگاه کنید اصلا اینجوری نیست. به حج رفته دوباره میخواد برای حج قرض کنه چنین چنان، این روشنه که نمیشه در حمله بر حج واجب کردیم. فهم مسئله چهارم دو فرع ذکر میشه درش. فرع اول یستحب کثرت الانفاق فی الحج. میدانیم که قاعده کلی در شرع اسلام در مصرف رجحان القصد است، اقتصاد میانه روی. در باب نفقات تأکید شده است که انسان قصد و میانه روی داشته باشه. در مقابل قصد معمولا اسراف شمرده می شود که اسراف هم دو مصداق داره. اسراف مکروه و اسراف حرام. اگر قصد بگذره به حد کثرت برسه، حالا این در جای خودش باید بحث خیلی زیبایی هم داره، روایات کنار هم گذاشته بشه، به حد اتلاف مال و اضرار به بدن نرسه عرفاً، این اسراف مبغوض و مکروه. اما اگر اون کثرت انفاق زیاد مصرف کردن به جوری برسه که عرف بگه اتلاف ماله و اضرار به بدنه، وقت دیگه حرام هم میشه، اون میشه اسراف حرام. حالا بالاخره این باید بحث میشه، جای خودش کاری نداریم، از کدن بحثای لطیفی هم داره. اون چی که هست در باب انفاق در حج، حضرت امام می فرمایند کثرت انفاق در حج مستحب است، یعنی از اون حالت قصد و اقتصاد نفقه بیرون رفتن بیشتر انفاق کنه در حج مستحبه. لذا گاهی روایاتی هم در حج داریم که خیلی در حج چون و چرا نکنید. در موارد دیگه روایت داریم امام صادق علیه السلام خواستن یه چیزی بخرند و بعد خیلی اما کردند و اینجور و اونجور، و ابو حنیفه بود و گاه چه خبره ایقدر دیگه دارید شما ای اصرار میکنید و کمش کن و قیمت چه و این زیاده و اینا. و بعد یک نقطه ای را از رفت برموزن که وقتی ما تو کتاب الاجارم از روی قاعده استفاده کردیم، روایت هم معتبر بود که از رفت برموزن آدمی که کلا سرش بره اما مقبونون به اما چی مثلا، برموزن که این مگه عیبی داره انسان نسبت به مالش تا تحفظ بر مالش داشته باشه، کلا سرش نره و در کرد که گفت آقا این قیمت چه هست، بسم الله بیایی پوله بگید بده مال ما مثلا. این که درست نیست که اقلایی نیست، که مشروع هم نیست، اقلایی هم نیست. انسان کلا سرش بره که باید دقت کنه در مال خودش، ارزش بین مال و جنسی رو که میخواد بخره اونا رو مبادله کنه، بفهمه ارزش این جنس چقدره، پولی که در مقابل این ارزش میده چقدره. این در جای خودش باز یک قاعده از اون رو باید استفاده کردیم، بحثاش هم کردیم. در خصوص باب حج روایاتی داریم، اگر رفتی خونه اجاره کنی، رفتی ارزاق برای حج بخری، چنین چنان خیلی توش چیز نکن، خیلی دقت نکن، مشکافی نکن که ارزشش اینقدره، چنین بیشتر هم دادی در ایرا اشکالی نداره. مثلا این گونه مصادیق و این گونه موارد با روایت هم میگه کثرت انفاق در حج، بیشتر از حالت قصد و اعتدال هم بیشتر مصرف کنیم. اگه خونه یک قضا میخوره اینجا دو تا قضا باشه نداره مثلا، اونم کثرت انفاق در اون موارد هم لازم نیست حتما بیای ارزش رو بسنجی یا گفتگو کنی کم کن قیمت رو، نخیر اونجا می چیزی بیشتر دادی در مسیر حج به طرف، اشکال نداره مثلا. این فرع اول. این دقت کنید باب 55 از ابواب وجوب حج و شرائط او، حدیث یکم رو ببینید، محمد بن علی بن الحسین به اسنادیه عن ابن ابی عفور عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من نفقة احب الى الله عز وجل من نفقة قصد ويبخز الاسراف الا في الحج والعمرة. ابتدا سند این حدیث رو بررسی کنیم. طریق شیخ صدوق به ابن ابی عفور وساقت طریق مسلم است الا یک راوی احمد ابن محمد ابن يحيى العطار که احد مشایخ شیخ صدوق است و در کتب اربعه حدود 100 مورد روایت از او نقل شده، پدرش محمد ابن یحیی استاد شیخ کلینی بوده، در وثاقت این فرد اختلاف شده است. این بحث رو در زیل بحث براءت در اصول ما مطرح کردیم، ولی خلاصش اینجا اشاره میکنیم. هم بحث مهم بود، 100 مورد، اونم روایاتی که برخی از روایاتش بسیار قواعد مهم فقهی ازش استفاده میشه، اونجا به تفصیل ما بررسی کردیم، ولی مختصر اینجا در فقه اشاره نکردیم، مختصر اشاره میکنیم. جمعی از اعلام از جمله شهید ثانی وحید بهبهانی میر داماد و مرحوم آی بروجردی قائل به وساقت ایشون هستن و جمعی مثل صاحب مدارک محقق کاظمی در تکمیل مرحوم های خویی در معجم و فقه حکم به جهالت و در نتیجه عدم اعتماد به روایات ایشون نمودن. قائلین به وساقت وجوهی اقامه کردن وجه اولین است که احمد ابن محمد ابن یحیی العطار از مشایخ اجازه است و مشایخ اجازه احتیاج به توثیق ندارند بلکه شیخوخت اجازه از قوی ترین امارات وساقت است. شهید ثانی در درایه و رعایه، فرزندشون در المنتقا، صاحب معالم وحید بهبهانی، میر داماد، محدث بهرانی این نظریه رو قائل. برخی از اعلام مثل مرحوم است حسن صدر، مرحوم های خویی و حضرت امام قائلن که شیخوخت اجازه اماره وساقت نیست. در مباحث رجالی ما به تفصیل بررسی کردیم شیخ اجازه بودن به ما هوه با قطع نظر از سایر قرائن اماره وساقت نیست. لذا میبینیم مثل نجاشی برخی از مشایخ اجازه رو مثل حسن ابن محمد ابن یحیی، حسن ابن حمدان خصیبی با صاد، این دو رو تضعیف میکنن با این که هر دو از مشایخ اجازه عالم بزرگ شیعه تله اکبری میباشن. بله اگر شیخ اجازه چنین بود که جمع معتنا بهی از علما از این فرد طلب اجازه کردند به شأن مجیز معتنی بودن و در بین این بین این مستجیزین فرد یا افرادی باشن که شدت احتیاط در نقل دارن. به دقت مواظبن حدیث رو از غیر ثقه نقل نکنن، در این صورت شیخ الاجازه بودن میشه اماره وساقن. اما آنجا که مستجیز از فرد مجیز میگه لتبرک به من یک اجازه ای بده، وای لتبرک به من اجازه بده، این خیلی نمیتونه دلالت کنه بر این که حالا این وساقت اثبات شده چنین شده. بالاخره حالا اینا در جای خودش. نسبت به احمد ابن محمد ابن یحیی العطار شیخ و خط اجازش بدین نحوه که اشاره شد مورد اثبات نیست. که جمع کثیری، جمع متنوعی از علما ازش استجازه کنند، در بین اینا کسانی باشند متحرز از کذب و چنین، و تا بعد ما یک نتیجه بگیریم. لذا این وجه رو برخلاف نظر جمعی از محققین مثل شهید ثانی صاحب معالم وعید بهبهانی، ما اماره وساقت احمد ابن محمد ابن یحیی العطار نمیدان. این وجوه دیگر رو در زیل بحث براحت ذکر کردیم، دوستان اگه دستشو بود مطالعه بکنن، فردا مختصر اشاره کنیم و ببینیم از چه راهی به وساقت ایشون میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اگه این شاگرد ها مسلم شد، اونا اجازه گرفته بودن، جمع متنابهی بودیم شما حرف ما، و در بینشون هم کسانی بودن که خودش مورد وصول بودن، کافی نیست، باید احراز بشود عدم و نقل تحرزی عن غیر الثقه، این باید احراز بشه. شاگردش اجازه میگیره، بسیار به شرطی که این شاگرد وضعیتی داشته باشد که یتحرز و عن نقل عن غیر ثقه، این اثبات کنید و الا فایده نداره، الا فایده نداره. حالا ما از العلمی و المالکی اجازه نقل صحیح بخاری و مسلم داریم، من ازش اجازه گرفتم، نوشته برای من اجازه دارم ازش نقل صحیح بخاری و صحیح مسلم. حالا این نقل علامت عبدالعلوی المالکی خدا رحمتش کنه، آدم جالبی بود، در یه اواخر غالب حیات حضرت حجت بود و انواع تلامذش در جهان اسلام و حرکتی که وهابیت بر علیش کرد و خانه نشینش کردن، از مدرس بزرگ مسجد الحرام رفت خانه نشین، و وقتی من از دنیا رفت بن باز گفت من در قبرستان حجون دفن نکنید، چون ابو طالب اینجا دفن نده، بردنش آخر مکه قبرستان آخر اون شارع چیز دفنش کردن، ولی العلوی المالکی گفت منو در قبرستان ابو طالب دفن کنید چون حضرت ابو طالب اونجا مدفون است. اما معذاله این استجازه ممکنه از یک عالم سنی دیگه آدم به جهادی استجازه کنه، دیگه اجازه حدیث به من بده، در جاش به یه اهدافی از این استفاده کنه. وقتی میره پیش شاگردای العلوی المالکی در اندونزی حدیث میخواد بخونه، میخونه به سند المتصل عن العلوی المالکی، وقت بعد یک آقای 1000 کیلومتر بلند میشه بیاد، من یه آقایی رو که از العلوی المالکی اجازه داره ببینمش، و کلی هم گفتگو میشه، صحبت میشه، بحث میشه، نتایج عدیدتی مزش گرفته میشه. هر اجازه ای که دلیل بر این نیست که آدم طرف رو ثقه متحرز عن الکذب چنین میداند، لذا ازش اجازه گرفته. اینه که اون دو نکته باید محرز بشه. خیلی Thank you.